پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مرکزی دیگه.
درود بر شما. خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیری پیش روتون باشه. از پراگ همراه شما هستم در اولین برنامه 1400 ساعت ششم. بعد از وقفه همیشگی نوروزی همراه شما هستم در پراگی که البته همچنان روی بهار رو ندیده. امیدوارم شما در این جمعه فروردینی تعطیل خوش باشید و بهاری و ازتون میخوام که بمونید با من در دقایق پیش رو و مشارکت کنید در این برنامه که تریبون آزاد شماست. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. نگاه به شرق چیزی نیست که مقامات جمهوری اسلامی اون رو کتمان کنند. سالها بعد از شعار رویا پردازانه نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی که از جمله در صحبت‌های علی خامنه‌ای رئیس جمهور در اون روزها برش تأکید می‌شد،
شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی و شعارهای اصولی از قبیل اینها رو همواره به یاد داشته باشیم.
حالا جمهوری اسلامی به گفتمان دیگری رسیده که این روزها در سخنان علی خامنه‌ای رهبر به صراحت نمود پیدا میکنه.
در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح کسانی که ملتهایی و کشورهایی که با ما بچه مشترکی دارن بر دیگران، این دیگه از اولویتهای امروز ماست.
با بالا گرفتن انتقادها از امضای سند همکاری چین و ایران، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگه جمهوری اسلامی به دنبال انعقاد سند مشابهی با روسیه هم هست. بعد از واکنش‌های گسترده عموماً منفی به قرارداد ایران چین، محمد جواد ظریف میگه تا 10 سال آینده اتکای روابط خارجی ایران به چین و روسیه است. انتقادها در حالی صورت میگیره که محتوای قرارداد اخیر علنی نشده و به گفته محمد جواد ظریف دولت نیازی هم نمیبینه که مفاد اون رو علنی کنه. همین هم نقطه اتکا و محور اعتراض هاست، اینکه اگر مسئله مناقشه برانگیزی در بین نیست چرا پنهانکاری؟ درباره محتوای قرارداد البته گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده. به نوشته نیویورک تایمز که میگه نسخه‌ای از توافق رو دیده، بستر اقتصادی این توافق صدور بی‌وقفه نفت ایران به چین با تخفیف ویژه و معنادار به مدت 25 سال برای تأمین سوخت مورد نیاز اقتصاد عظیم این کشوره. در ازای اون چین 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنه. در عرصه‌های کلان از انرژی و فناوری‌های جدید و ارتباطات گرفته تا بنادر، راه آهن و شبکه بهداشت و درمان. این در شرایطیه که هفته آینده سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم عازم ایرانه. شما درباره سیاست گرایش به شرق جمهوری اسلامی چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما چین و روسیه تا چه حد می‌خوان و یا می‌تونن منافع ملی ایران رو تأمین کنن؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. در این برنامه 3 میهمان داریم، 2 فعال و تحلیلگر سیاسی با 2 نگرش متفاوت، خانم ها نازیلا گلستان از فرانسه و ملیح محمدی از آلمان. همچنین باز هم از فرانسه آقای فریدون خاوند همراه ماست، اقتصاددان. خانم گلستان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا و مهمانان گرامی.
خانم ملیح محمدی عزیز به شما هم سلام میکنم و تشکر میکنم که با ما هستید.
سلام و تشکر از شما و سلام به شنوندگانتون در هر کجایی هستم و مهمانان عزیز.
درود بر شما آقای خاوند، به شما هم درود میفرستم و از شما هم تشکر دارم.
سلام بر شما، سلام بر میهمانان شما و سلام بر بیننده شنوندگان شما.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم طبق معمول و طبق روال همیشگی برنامه صحبت یکی دو نفر از شنونده ها رو بشنویم، بعد بیایم با شما بحث رو آغاز بکنیم. مثل همیشه خواهش من از شنونده هایی که تماس میگیرن و همینطور میهمانان برنامه این هست که در حد امکان منسجم صحبت بکنن و خلاصه تا بتونیم تعداد بیشترین رفت و بازگشت ها رو داشته باشیم. بشنویم از آقای سعید.
با سلام خدمت جناب نیوشا بقراطی. من معتقدم که در 15 تا 20 سال گذشته سیاستی که غرب در پیش گرفت مبنی بر تحریم ها و نخریدن نفت و فشار حداکثری که به نظام جمهوری اسلامی آورد و همینطور عدم مشروعیت داخل باعث شد که حکام جمهوری اسلامی به این مسیر برن که حمایت چین و روسیه رو بخرن. من خودم به شخصه با توجه به شرایط امروز سیاست همکاری های بیشتر با چین رو مثبت میبینم و اعتقاد دارم اگر یک سیستم سالم و مشروعی هم در ایران مشغول به کار باشه، همزمان باید از یک موازنه استفاده کنه، هم از قدرت اقتصادی و ساخت و ساز چین استفاده بکنه و هم از قدرت و توسعه علوم انسانی و مدیریتی غرب. و حتی اگر برگردیم و به قبل از انقلابم نگاه کنیم، میبینیم که دلایل موفقیت شاه در پیریزی زیر ساختها همین موازنه‌ای بود که بین غرب و شرق ایجاد کرد. همزمان زیر ساختهای صنایع سنگین رو از کشوری مثل روسیه میگرفت در زمینه مثلا ذوب آهن، یا اینکه اروپایی ها رو در رقابت با آمریکایی ها وادار میکرد که صنایع مثل راه آهن و یا صنایع دیگه ای مثل پزشکی سرمایه گذاری کنن در داخل ایران و از این رقابت استفاده میکرد و خب صنایع دیگه ای رو از آمریکا میگرفت. موفق باشین و خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
ممنونم از شما سعید عزیز که با ما صحبت میکنید. بریم صحبت‌های فرهاد رو بشنویم که نگاه متفاوتی داره.
درود بر شما جناب آقای بقراطی و همکاران محترمتون. فرهاد هستم. در مورد این که حالا جمهوری اسلامی به طرف شرق گرایش پیدا کرده، تقصیر خود غرب بود که باعث شد که ایران به قول معروف از دامن غرب به طرف دامن شرق بره. هیچ کدوم منافع مردم ایران رو یا منافع ملی ایران رو لحاظ نخواهند کرد، چون هر کدومشون به دنبال منافع خودشونن در اون منطقه یا در قراردادی که با هر کشوری در هر جای دنیا میبندن. به هر حال قدرت‌های بزرگ همیشه به دنبال منافع خودشونن. این یه غرب و شرق به نظر من نداره. و این که بخوایم بگیم که حتما در قرارداد با غرب ما منافعمون تأمین میشه یا شرق تأمین نمیشه، نه، لزوماً این گونه نیست. ولی غرب تقصیر بزرگی داشت در سال 1979 که متحد اصلی خودش محمد رضا شاه رو پشتش رو خالی کرد، ازش حمایت نکرد. مسائلی که در سال 32 به وجود اومد و بعد از اون به وجود اومد، منظورم سال 1332 و در سال 1357، کلن غرب خودش با دست خودش ایران رو از دست داد. حالا چرا این کار رو کرد من نمیدونم. فکر نمی‌کنم کسی هم بدونه به جز خود سیاستمدارای آمریکایی یا اتاق فکرهایی که در اونجا قرار داشتن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های فرهاد عزیز بود. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. پیش از این که سراغ میهمانان بریم، یک نظر دیگر رو هم بشنویم. این نظر هم با نظر فرهاد متفاوت هست. گوش بدیم و بریم بعد سراغ میهمانان برنامه.
قرارداد جمهوری اسلامی با چین یک قرارداد استعماری است و همین که جمهوری اسلامی نمیاد شفاف سازی بیشتری انجام بده و جزئیات بیشتری از این قرارداد رو منتشر بکنه، نشون میده که این قرارداد چقدر میتونه به ایران صدمه بزنه، چقدر میتونه منابع ایران رو از بین ببره، همین منابعی که باقی مونده. و این حکومت نشون داده که به تمام شعارهایی که اول انقلاب میداد استقلال آزادی هیچ گونه بهایی نمیده و فقط حرف شعار میزنه، فقط شعار میده. با این نوع قراردادها فقط عمر ننگین این حکومت اضافه میشه و مردم ایران بیشتر متضرر میشن. حکومت ایران میخواد که مردم ایران بیشتر ضرر بکنن، بیشتر به فقر و گرفتاری و بیکاری و تمام مشکلات بیشتر اضافه بشه. روابط که ما قبلها با روسیه و چین داشتیم با شوروی نشون داده که اونها به فکر منافع خودشون هستن و تمام این کشورها که قبلن باشون رابطه داشتن از ایجاد قراردادهای ننگین با چین و روسی تمام به مشکل برخوردن و منابعشون از بین رفته.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما شنونده که ما رو دنبال میکنید. اجازه بدید بریم سراغ کارشناسان و میهمانان برنامه. خانم محمدی، از شما آغاز میکنم. شنونده آخری که صداشو شنیدیم میگفت که قرارداد 25 ساله ایران و چین یک قرارداد استعماریه و البته میدونیم که این قرارداد بخشی از کل رویکرد جمهوری اسلامی است که نگاه به شرق در اون برجسته شده طی خصوصا سالهای اخیر و به گفته این شنونده ما نگاه به شرق در جهت منفعت عمومی و ملی ایران نیست. نظر شما چیه؟
نه فقط این شنونده گرامی شما، بسیاری در ساحت عمومی در سهم سیاسی جامعه در فضای مجازی مخالفت کردن بلافاصله از مرداد ماه که این مسئله طرح شد و همه شب صحبت از قرارداد استعماری بود. خب به زودی روشن شد برای کسانی که پیگیری میکردن که این فقط یه سند همکاریه. 4 سال هم حدوداً خاک خورده بود، چون به نظر من دولت روحانی اتفاقا بسیار تمایل داره که قراردادهاشو با غرب ببنده. تمام تلاش‌هاشم کرده، با تلاش‌هاش با همش مخالف نیستم، ولی خب پاسخی از غرب نیومده تا به حال به مجموعه دلایل که اینجا جاش نیست. یکی از شنوندگان شما و حتی شاید 2 نفرشون اشاره کردن که این تقصیر غربه. در هر حال اون چه که بین ایران و غرب گذشت، ایران رو صرف نظر از هر حکومتی که هست برای اداری کشور و حضور در قراردادهای خارجی بین المللی وادار به یک حرکتی میکنه، یه رویکرد جدیدی. مشخصه که این هم تو که در صحبت‌های حالا آقای ظریف هم به نوع کمی قریب بود صحبت آقای ظریف ها که از پیشبینی این گفته شد که یعنی ایشون افق رو اینجور دیدن بر اساس مقاومت ها، کشش و کوشش ها که در بیرون و در درون میشه، در بیرون هم هست، از این بر اسرائیل کشتی ایران رو میزنه، از اون طرف کیهان تهران اون چه که هست نثار مذاکره کنندگان برجام میکنه. بنابراین ناگزیری اقتصاد فروخفته کشور، مشکلات اقتصادی مردم در مجموع، اگر این سند همکاری که اصلا جزئیاتش هم مشخص نیست، در این مرحله، من 3 سال در آلمان زندگی میکنم، سر همین مسئله هم با یکی از اعضای پارلمان صحبت کردم، جزئیات پرسیدم که هر قرارداد حتی خارجی نیاز به مصوبه مجلس نداره. ببینید این قرارداد، این سند همکاری مواردی داره که هر روز مشخص نیست کدوم اجرایی میشه، کدوم نمیشه، کدوم بین شرکت هاست که اصلا ضرورت مجلس رو حذف میکنه، کدام بین دولت ها، هیچی مشخص نیست. بعد ما خب میبینیم در تهران سری خانم ها میان و میگن این قرارداد.
بسیار خب، ممنونم، برمیگردیم به شما خانم محمدی. فقط من جهت این که روشن باشه قضیه، این که صرفا یک سند همکاری هست صحبتی که جمهوری اسلامی انجام داده و دست کم شماری از شهروندان با توجه به عدم اطمینانی که دارن به سیاست‌های جمهوری اسلامی همین رو هم زیر سوال می‌برن و میگن که اگر هم صرفاً سند همکاری هست به چه دلیل ابعاد اون روشن نمیشه. به هر حال انتقادی هست که اون دسته از شهروندان وارد میدونن. باز میگردیم به شما، صحبت‌های شما رو گوش میدیم. میخواستم در اینجا از شما خانم گلستان عزیز خواهش بکنم که شما نظر خودتون رو بگید. یکی دیگر از شنونده‌های ما فرهاد گفته بود که تقصیر با غرب و خانم ملیحه محمدی هم روی همین قضیه تأکید کردند و اینکه در واقع فاصله گرفتن جمهوری اسلامی با غرب خواستگاهش سیاست‌های غرب بوده. شما در مورد این صحبت‌ها و صحبت‌های خانم محمدی چه نظری دارید؟
ببینید، این سند یا این تفاهم نامه‌ای که خیلی بر حسب قضا چندی پیش از مذاکرات در وین رو میشه و روش دولت جمهوری اسلامی یک تبلیغاتی راه اندازی میکنه، چون به میخواد آسیب بزنه به عرق ملی مردمی که آسیب دیده هستن و اعتماد به اینها ندارن و بر این احساسات آسیب دیده سوار بشه که بتونه کارتی رو بکنه برای وین و از اون طرف چین هم بدون شک از این کارت برای خودش استفاده میکنه. این خودش یک سوال برانگیز هست که فکر میکنم باید بهش بیشتر پرداخته بشه. نهم اینکه این که تقصیر غرب هست، دقیقاً این هدفی بود که دولت روحانی میخواست با این بازاریابی و با این تبلیغاتی که سر یک سندی که اصلا معلوم نیست داخلش چی هست، آیا به امضا خواهد رسید نرسید، حالا اینکه مجلس هم بخواد بهش رأی بده، آیا کشورهای دیگه به اون رأی میدن یا نه، یا آیا در سازمان ملل ثبت خواهد شد، همه اینها جای سوال داره. ولی اینکه میگویند تقصیر غرب هست، من فکر میکنم که یعنی آیا دوستان توقع دارن که جهان غرب چشم ببنده بر رفتارهای خشونت آمیز جمهوری اسلامی در خاورمیانه و جهان، آیا چشم ببندن و نقض حقوق بشری که در ایران انجام میشه؟ وقتی ما از شرق و غرب صحبت میکنیم، ما که جمهوری اسلامی نیستیم، ما داریم مقایسه میکنیم یک قطبی به نام چین که خودش دولتی مافیایی هست، البته که با جمهوری اسلامی متفاوته، حداقل منافع ملی براش مهمه، ولی به هر حال داریم از یک کشوری صحبت میکنیم که بر یک استبداد اقتصادی نشسته، داره تکیه میکنه میره جلو، دنبال این هستش که شماره یک اقتصاد جهانی رو بتونه به دست بگیره. اما وقتی از غرب صحبت میکنیم، از کشورهایی صحبت میکنیم که افزون بر قدرت اقتصادی دارای ارزش‌های جهان شمول هستن، یعنی تمام تلاششون رو میکنن که بتونن ارزش‌های جهان شمول مثل عدالت اجتماعی، حقوق کارگران، کارمندان، حقوق بشر رعایت بشه با همزمان با پیشرفت اقتصادیشون. در نتیجه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که در جهان غرب چشمش رو ببنده، هرچی جمهوری اسلامی خواست انجام بده که بعد بگن ای وای چون به ما گفت نه، ما رفتیم در آغوش چین.
بسیار ممنونم از شما خانم گلستان گرامی. آقای خاونده عزیز، همراه هستیم با شما. میخواستم بیشتر نگاه اقتصادی شما رو طبیعتا داشته باشیم در این برنامه درباره موضوع گرایش به شرق. سعید میگفت در ابتدای برنامه که اگر سیستم سالم و مشروعی به گفته ایشون در ایران سر کار باشه، باید از تمام ظرفیت‌های خارجی، چه شرق چه غرب، استفاده بکنه. شما با توجه به این صحبت و صحبت‌های دیگری که مطرح شد، نظرتون چه هست؟
بله، اجازه بدین اول یک نکته بگم در مورد مفهوم شرق و غرب، که به نظر من این نوع تقسیم بندی قدری قدیمی شده، چون شرق در اصطلاح ژئوپلیتیک موقعی بود که اتحاد شوروی و اردوگاه معروف به سوسیالیسم وجود داشت و به اون اردوگاه پیرامون اتحاد شوروی میگفتن شرق. در حال حاضر شرقی وجود نداره به اون صورت، و از لحاظ جغرافیایی هم در منطقه‌ای که چین هست شما کشورهای دموکراتیکی رو میبینین. تایوان شرق، کره جنوبی شرق، ژاپن شرق، هند شرق، و اینها کشورهایی هستند که از لحاظ مدل به کشورهای غربی نزدیک هستند، به غرب نزدیکند، و حتی میشه گفت زلاند نو هم نوعی از لحاظ جغرافیایی بگیم شرقیه. بنابراین این نکته اول. نکته دوم اینه که خود آقای خامنه ای وقتی که میگه ما باید با کشورهایی بیشتر ارتباط برقرار کنیم که با اونها وجه مشترک داریم، دقیقا منظورش اینه که با کشورهایی که غربی هستن، که حالا از لحاظ به اصطلاح روش حکومتی با اونها سخت نزدیک شدن، در عوض با کشوری مثل چین میشه نزدیک شد، چون واقعا بین چین و جمهوری اسلامی چند وجه مشترک وجود داره. یک نظام ایدئولوژیک کمونیستی در چین هست، در ایران یک نظام مکتبی است، این وجه مشترک اول. دومی که هر دو نظام به غرب بدبینی دارند به نوعی، چون به هر صورت از غرب یک مقداری در گذشته دو کشور ایران و چین ضربه خوردند از اون چیزی که بهشون میگفتن قدرت‌های استعماری که حالا میگن غرب، اینا ضربه خوردند، ولی فرقشون این هست که جمهوری اسلامی همین روز کینه توزیش رو نگه داشته، در حالی که چینی ها از اون کینه توزی خارج شدن و به غرب از لحاظ اقتصادی خیلی نزدیک شدن. و سوم اینکه دو کشور فاسد هستند، یعنی شما در فهرست شفافیت بین المللی هم جمهوری اسلامی بسیار فاسده، هم چین بسیار فاسده، در یک طرف شاهزادگان سرخ هستند، در طرف دیگه آقازاده ها، هرچند که در جهت فساد در چین کمتر از جمهوری اسلامی است. با این همه جمهوری خلق چین یک کشور کس که مافیاش به این نتیجه رسیده که برای برجاماندن برخلاف اتحاد شوروی سابق باید به شدت پیشرفت بکنه، با غرب ارتباط برقرار بکنه، و پیشرفت‌های عظیم اقتصادی چین هم به برکت شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تأمین شده. و در مجموع من این رو خواستم حضورتون عرض کنم که یک نکته دیگر هم اجازه بدین خیلی سریع بگم که نزدیک به دو تا مهمان دیگه شما، و اونها به درستی گفتند که این قرارداد نیست، چون قرارداد یعنی معاهده به هر اسمی که خونده بشه، قرارداد باشه، منشور باشه، کنوانسیون باشه، اعلامیه یا بیانیه، بین تابعین حقوق بین المللی یعنی دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی منعقد میشه، زاینده آثار الزام‌آور حقوقیه. اون چیزی که امضا شده نوعی تفاهم نام است. جمهوری اسلامی به نفعشه که در این مورد سر و صدا بکنه و بگه من یک پشتیبان عظیمی مثل چین دارم، در حالی که من تا به حال چیزی ندیدم که به من ثابت بکنه که واقعا یک همون چیزایی که مخالفین این به اصطلاح قرارداد میگن یک خیلی پدیده عظیمی است و دولت چین واقعا حاضر شده باشه این همه به جمهوری اسلامی کمک کنه. شاید بعدا در این مورد بیشتر صحبت کنیم.
حتما. ممنونم از همه میهمانان برنامه. فقط بعد بگم اون چه که ما میدونیم به درستی تمام میهمانان اشاره کردن که جزئیاتش مشخص نیست این سند همکاری، اما اون چیزی که ما میدونیم گزارش نیویورک تایمز هست که گفته در ازای 25 سال فروش بی‌وقفه نفت ایران با تخفیف ویژه به چین، چین 400 میلیارد دلار در صنایع اساسی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد، همونطوری که البته در ابتدای برنامه هم گفته شد. از طرف دو کشور علنی نشده، این گزارش نیویورک تایمز هست. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه. شماره تلفن هست 00420221122454. به طور مستقیم و زنده از طریق این شماره میتونید با ما تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید. شناسه @فردگرام هم در اختیار شما هست در شبکه تلارسان تلگرام. بشنویم از یکی از شنوندگان که از همین طریق صدای خودش رو به گوش شما میرسونه.
درود بر شما آقای بغلاتی عزیز و همچنین مهمانانتان، و درود بر شنوندگانتان. میخواستم بگویم که حاکمان جمهوری اسلامی ایران 42 سال هست هر چه که ملت ایران خواستن آنها برعکس رو انجام دادن. حالا با این قراردادی که با چین بستن و میگویند که ما به دنبال آن هستیم که مشابه این قرارداد را هم با روسیه ببندیم، این هم یک دندکجی بیشتر به ملت ایران نیست. آقایون حاکم بر جمهوری اسلامی ایران صرف به خاطر بقایای خودشان و به خاطر که چهارسبای بیشتر بتونن بر این کذابیت و ظالم بودن و حاکم بودنشان حاکم باشن، هر کاری که بتوانم انجام میدهن، یعنی هر جور دست و پنجه نرم میکنن تا بتونن چهارسبای رو بیشتر در قدرت بمونن. و دهنکجی هم بیشتر به ملت ایران نیست. این قراردادی هم که با چین بستن و قراردادی هم که میگوین ما به دنبالش هستیم که با روسیه ببندیم، صرف به خاطر آزار و اذیت مردم و برای سرکوب مردم هستن، که یعنی ما کاری که بخوایم انجام میدیم.
نمرم از شمایی که همراه برنامه ساعت ششم رادیو فردا هستید. آقای پیمان روی خط ارتباطی ما هست، به شما سلام میکنم. آقای پیمان عزیز، نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟
سلام آقای بغاتی و مهمانان عزیزتون.
درود بر شما
آقای بغاتی. من اول از همه خواستم بگم، البته آقای قاسم بهتر میدونن، اگه ایران الان یک کشور نرمال بود مثل بقیه کشورها با توجه به معادن نفت گازی که داره، همینقدر میتونه سالیانه سرمایه گذاری کنم براش کشور اخبار داد و صادر. پس اگه نیازی نیست بخواد 25 سال بخواد 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. پس یک دو به نظر من این قرارداد فقط به خاطر حفظ و بقای رژیمه، فقط اینا میخوان خودشونو بیمه کنن به خاطر سرکوب مردم، اعتراض مردم، به خاطر حمله خارجی، که اگه یکی بهشون حرف زد بگه بریم با بابامون صحبت کنیم، بریم با ولیمون صحبت کنیم، فقط به خاطر اینه. بقیش به نظر من همش علکیه، یعنی نیازی ندارن اینا بخوان به کشور فکر کنن، فقط به خاطر بقای خوش این کار انجام دادن که بگم ما یه بابایی داریم، بریم با بابامون صحبت کنیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیمان گرامی و عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید، نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید که بریم یک نظر متفاوت از این شنونده عزیزمون بشنویم، از آقای صفدر.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نوشا خانه است. میگن توافقنامه با چین به لحاظ اینکه مفادش افشا نشده میتونه یه توافقنامه به نفع چین باشه. من هم میگم شاید این گونه باشه و اگر این گونه باشه به دور از انتظار نیست. ما یه جایی قطعا با یه کشوری مثل چین کوتا بیاییم تا اینکه زیر بار فشار امپریالیستی آمریکا نریم. و من همینجا عرض میکنم اگر که ما در مقابل چین و روسیه کوتا در بعضی از موارد میاییم به لحاظ فشار امپریالیستیه که آمریکا بر کشور ما میاره. حداقل اونا شعارشون شعار برابریه، امپریالیسته که همش به دنبال منافع و منافع برتره. و همین لحاظ من هم میگم شاید مفاد پیمان با چین مفادی به نفع چین باشه، اما در مقابل امپریالیستی آمریکا کوتا نیامدن من اینو به نفع کشورمون میدونم و این گونه توافق نامه‌ها رو در نهایت میگم به نفع کشور ما خواهد بود. با تشکر از برنامه خوب میشم.
متشکرم از شمایی که همراهی میکنید. ما رو در این برنامه یک نظر دیگر رو هم بشنویم کوتاه از یکی از شنونده هامون و برگردیم سراغ کارشناسان و میهمانان برنامه.
سلام، از نظر من هر توافقنامه قراردادی که بین جمهوری اسلامی و هر کشوری در دنیا منعقد میشه باطل هستش، از اونجایی که جمهوری اسلامی اولا انتخاب مردم ایران نیست و نماینده مردم ایران نیستن، دوم اینکه مفاد و جزئیات این قرارداد برای هیچ کسی در ایران مشخص نیست، حتی کسی که امضا کردن، در صورتی که هر کسی میدونه که مردم ایران صاحبان این کشور هستن و حق دارن که برای اینکه قراردادی رو حکومتی که حتی اگر قبولش داشته باشن امضا کنه بایستی به اطلاع مردم برسونه و مردم راجع به اون مورد تصمیم بگیرن.
00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. خب خانم محمدی، صحبت‌های زیادی شنیدیم، از جمله اجازه بدید این مسئله رو با شما در میون بگذارم. شنونده‌ای که دقایقی پیش روی خط بود، شنونده اولی که این سری اومد، گفت که تمامی این سندهای همکاری، قراردادها، نوع به اصطلاح سازوکار سیاست خارجی که وجود داره در راستای تحکیم قدرت حکومت جمهوری اسلامی و ابقای نظام و نفع عمومی در اون لحاظ نشده. نظر شما چیه؟
ببینید این یک اظهار نظر صرفا سیاسیه و یک موضع‌گیریه در قبال جمهوری اسلامی. حق هر کسی هست که بر اساس نگاهی که به جمهوری اسلامی داره هر چیزی رو نفع یا هر چیزی رو قبول بکنه. اما موضوع اینه که در طی سالهایی که این نگاه وجود داشته که هر چی میشه غلطه و هر کاری میشه نباید باشه و یا اینکه هیچ تغییری در سرنوشت ما نمیده، 42 سال فراز و فرود در زندگی مردم ایران بوده، یعنی دوره های متفاوت برای زندگیشون بوده. اینکه در اینجا ما بگیم در خارجه که بالاخره کشی اون که نشد این که نشد، اما برای مردم ایران تغییر شرایط که عبارت است از تغییر روزهای زندگیشون، تغییر نوع معیشتشون، برخورد با مسائل بهداشتیشون اهمیت داره. این که بنابراین در مورد یه موضع‌گیری کلی و سیاسی چیزی نمیتونم بیشتر از این بگم، مگر اینکه نکته معین دیگری رو شما مطرح بکنید. من با این طرز برخورد که کلی همه چیز رو یا قبول یا رد بکنیم در واقع ترجیح میدم در مقابلش موضع نگیرم.
بسیار خوب، ممنون از شما. در همین حد هم که توضیح دادید ازتون تشکر میکنم. ارزوید پس با خانم گلستان صحبت بکنیم. خانم گلستان، شما در مورد این مسائلی که مطرح شد و البته نظری که خانم ملیح محمدی داشتند چه فکر میکنید؟ از یک طرف دیگه شنونده دیگر ما گفته بود که کنار اومدن با چین یک اقدام تاکتیکی، یک استراتژی هستش در مقابل به اصطلاح آمریکا و اون چه که این شنونده ما استعمار غرب نامگذاری میکنه. شما در این موارد چه نظری دارید؟
ببینید، این شعارهای کمی قدیمیه. فکر میکنم دوستان یک کمی از جهان امروز شاید نمیدونم عقب موندن. در حال ما داریم در شبکه‌های اجتماعی دنیا رو دنبال میکنیم. یک زمانی هم بود که در همین اروپا آلمان و انگلستان و فرانسه با هم میجنگیدن، ولی بعد از جنگ جهانی به این نتیجه رسیدن که به منافع ملیشون اشتراکاتی داره که با هم دست دادن و به توسعه اقتصادی و به میشه گفت معاملات مشترک شروع کردن توسعه پیدا کردن و در دهکده جهانی امروز ببینیم که به هر حال جز کشورهای مطرح هستن و همچنین کشورهای دیگه در آسیا که دکتر خاور به خوبی نام بردن. در نتیجه اگر صحبت از استعمار بخوایم بکنیم که خود دولت مافیایی چین میبینیم که یکی از کشورهایی هستش که میاد سوء استفاده میکنه از کشورهای ضعیف و مثل کامبوج، میانمار و غیره که با وامهایی که به اونها میده اونها رو به یک نوعی استعمار نوین میکشونه. در نتیجه اینکه ما فکر کنیم که الان میخوایم از آمریکا خلاص بشیم پس بریم در آغوش چینی که 10-11 نفر اون بالا نشستن و حقوق بشر رو کاملا نقض میکنن و خود یک دولتی که بر کپیتالیسم اتفاقا بر سرمایه‌داری سوار شده که بتونه اون ایدئولوژی کمونیسمش رو پیش ببره بخوایم بریم در آغوشش، اون به نظر من کاملا مردود هست و نباید به این چنین فکر کرد. منافع ملی مردم ایران، کشور ایران بر این باید باشه که بر روی یک خرد و یک دیپلماسی سیاسی باشه که متاسفانه حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی کاملا در 42 سال گذشته نشون دادن که از اون مبرا هستن، نه حکمتی درش هست نه خردی. تکیه میکنن به یک میشه گفت قدرت الهی که بخوان خودشون رو با اون به جلو ببرن و این شاهدش هستیم که نتیجه شده یک اقتصاد رانتی. ما باید یک حکومت و دولتی داشته باشیم که بتونه در یک دیپلماسی مدرن با همه کشورها تعامل بکنه و از سوی دیگر من در پاسخ به این هم‌میهن گرامی بگم که همه چیز یک سویه نیست. آیا چین حاضر خواهد بود که با ایران بیاد چنین سندی رو به قرارداد تبدیل بکنه؟ آیا اگر چین میخواست به جمهوری اسلامی لطف بکنه یا خدمتی بکنه که بعد از اینکه آمریکای ترامپ از برجام خارج شد که شرکت های خودش رو از ایران خارج نمیکرد، این همه دارایی که ایران در چین داره رو اول میمد بلاکه میکرد، یعنی 20 میلیارد پولی که دولت جمهوری اسلامی در چین اونجا داره، پس چرا چین اون رو بلاک کرده و بهشون پس نمیده؟ این رفتارهایی که با اینها میکنه و آیا چین میاد تمام کشورهایی که در آسیا هستن، قدرت های جهانی هستن مثل هند و ژاپن رو از روی اونها بخواد بگذره، از این طرف تو خاورمیانه شرکای خودش رو ناامید بکنه مثل چه میدونم عربستان سعودی، امارات، ترکیه، اسرائیل تا اروپا و آمریکا. از این طرف هم نگاه کنیم، من فکر نمی کنم که چین بیاد همچین ریسک رو بر بداره و بخواد به جمهوری اسلامی چنین آوانش‌هایی رو بده.
متشکرم از شما خانم گلستان عزیز. آقای خاونده گرامی همراه شما هستیم یک بار دیگه. میخواستم اگر که امکان داشته باشه براتون کمی بیشتر درباره سابقه همکاری های ایران با چین و روسیه به طور مشخص، به خاطر اینکه این دو کشور طی هفته‌های اخیر بارها اسمشون اومده از طرف مقامات جمهوری اسلامی. آقای ظریف گفته حالا برداشت شخصی خودش اینه که در 10 سال آینده اتکا بر این دو کشور خواهد بود. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که خواهان این هستند که با روسیه بخوان گام‌های همکاری اقتصادی بلندتری بردارند. شما اگر که بخواید یه نگاهی داشته باشید به سابقه این دو کشور و بعد بر اساس اون چشم‌اندازی بخوایم ترسیم بکنیم، با توجه به اینکه بسیاری از شنونده‌های ما روی این نکته انگشت می‌ذارن، چه تحلیل و نگاهی دارید؟
بله، در مورد روسیه حضورتون عرض کنم که از لحاظ اقتصادی در با جمهوری اسلامی روابط خیلی خیلی زیادی نداره. حجم روابط اقتصادی دو کشور در مجموع هیچ وقت در بهترین شرایط از حدود 2 میلیارد دلار بیشتر نبوده. این دو کشور چون گاز و نفت دارن در واقع رقیب هم هستند از لحاظ اقتصادی. در عوض در از لحاظ سیاسی خب خیلی به هم نزدیکن و حتی از لحاظ همکاری‌های نظامی به هم نزدیکن و روسیه همونطور که میدونیم در سوریه از ایرانی ها استفاده کرد برای اینکه موقعیتش رو تحکیم بکنه و دو کشور هم چون رژیم پوتین یه رژیم دیکتاتوری و رژیم جمهوری اسلامی هم به همون صورت هست طبعا نقاط مشترکی دارن و به هم نزدیکن، ولی در عوض با چین روابط اقتصادی ایران به شدت گسترده بوده. چین از روابطش خیلی گسترش پیدا کرد در سالهای 1990 و در سالهای 2000، اواخر سالهای 2000 تبدیل شد به شریک اصلی اقتصادی ایران. اوج همکاری، اوج روابط بازرگانی دو کشور سال 2014 بود که حجم روابطشون رسید به 52 میلیارد دلار، ولی بعداً به دلایل ناشی از تحریم و همینطور بیماری کرونا کاهش پیدا کرد و در سال 2020 چیزی بود حدود 16 میلیارد دلار که با احتساب مبادلات محرمانه در مورد نفت از 20 میلیارد دلار بیشتر نیست. این را هم حضورتون عرض کنم که در واقع 20 میلیارد دلار معادل 10 روز روابط خارجی، روابط بازرگانی بین ایالات متحده آمریکا و چین است. یعنی در واقع هر روز روابط بازرگانی بین ایالات متحده آمریکا و چین 2 میلیارد دلار در روز است. و به همین
آقای خواهند به همین جا میخواستم ازتون اتفاقی سوال رو بپرسم. شما مطلب مفصلی هم برای وبسایت رادیو فردا نوشتید که دعوت میکنم از شنونده‌هایی که علاقمند به این بحث هستن اون رو هم مطالعه بکنن. در همین زمینه با توجه به اینکه سطح روابط بازرگانی و تجاری چین با ایالات متحده همونطور که شما گفتید در این حد هست، چقدر میشه این رو باور کرد که چین بخواد بدون اینکه در واقع اطمینان حاصل بکنه که همراهی آمریکا داره با ایران بخواد روابط گسترده یا با کشورهای دیگر منطقه، شما اشاره هم کرده بودید مثلا با عربستان سعودی و همکاری هایی که داره، بدون اینکه بخواد رضایت اینها رو جلب بکنه چقدر میتونه با جمهوری اسلامی سطح همکاریش رو بالا ببره؟
ببینین، چین قصد خودکشی نداره و من متاسفانه میبینم که در بعضی از این مقالات یا گفته هایی که در مورد چین زده میشه و اینکه اعتبار ایران رو خیلی خیلی برای چین بالا میبرند، به نظر من تا اندازه زیادی اشتباه میکنند. در مورد روابط با ایالات متحده آمریکا حضورتون عرض کردم، خانم گلستان هم اشاره کردند به روابط ایران با عربستان سعودی، چین با عربستان سعودی، به خصوص چین، عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه شریک اول تجاریه، امارات بعد از عربستان سعودیه، حتی اسرائیل بیشتر از ایران در سال 2020 با چین روابط بازرگانی داشته. بنابراین خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که چینی ها بخوان، که خیلی مواظبن، خیلی با احتیاط رفتار میکنن، بخوان در مقیاس بین المللی این همه مشکل برای خودشون به وجود بیارن با گذاشتن تخم مرغ‌هاشون در سبد جمهوری اسلامی. فقط یک نکته رو برای که وقت رو زیاد نگیرم اشاره بکنم حضورتون، که چینی ها خیلی خیلی متوجه این هستند که در عرصه بین‌المللی برای خودشون مشکل به وجود نیارن و در مورد ایران هم اونها تا به حال همه از همه امتیازها برخوردار بودن، بازار ایران رو در اختیار داشتن، در هر کجا خواستن سرمایه گذاری کردن، هر کجا خواستن از ایران خارج شدن. و یک نکته خیلی خیلی سریع، سی ان پی سی چینی که قرار بود در فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسوی و پتروپارس ایرانی همکاری بکنه، بلافاصله بعد از اینکه تحریم ها رفع شد، ببخشید آمریکا از برجام خارج شد، چینی ها هم از ایران رفتند. و با توجه به همه این مسائل، من همونطور که عرض کردم چین برای ایران مهمه، ایران هم برای چین مهمه از نظر بازرگانی، ولی چینی ها برنامه ریزی خودشون رو در مقیاس جهانی سیاره‌ای انجام میدن، نه فقط در رابطه با جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما آقای خاونده عزیز و گرامی. دوستان، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454، اگر که میخواید در این برنامه شرکت بکنید، و همینطور از طریق شبکه تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید، شناسه ما هست @فردگرام. بریم بشنویم صحبت یکی از شنوندگانمون رو از طریق تلگرام با ما صحبت کرده.
جمهوری اسلامی در بدترین وضعیت عدم مشروعیت خودش به سر میبره. یعنی از طرفی به خاطر این قرارداد ننگین 25 ساله که مفادش هم پنهان میکنه، از طرف دیگه به خاطر ضعف شدید مدیریت و برنامه‌ریزی در کنترل بیماری همگیر کرونا و عدم اقبال این که بتونن برای مردم دارو و واکسن کافی تهیه کنن، بنابراین به شیوه گذشته یک شامورتی بازی را میندازن این آقایون. یک گروه کسایی هستن که مسئول حفظ جان مردم و مسائل درمانی مملکت هستن، اینا دائم میگن که ما گفتیم تعطیل کنید، ما گفتیم مسافرت نکنید. از طرف دیگه هم بقیه دستن در کاران دولت هستن که اجازه میدن ترددها انجام بشه، در ازایش جریمه مردم رو میگیرن که کمبود نقدینگی خودشونو به این ترتیب جبران کنن. این مملکت با این اوضاع احوال به هیچ سرانجامی نخواهد رسید. خود این آقایون هم میدونن اصلا تحریمای آمریکا برداشته بشه نشه، این ضعف مدیریت کلانی که ما در تمام بخش ها و سطوح اداره این مملکت میبینیم مانع از این میشه که یک زندگی بسیار بسیار ابتدایی و معمولی برای مردم این کشور فراهم بشه.
آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی تلفنی رادیو فردا ساعت 6 به شما سلام میکنم. آقای علی عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی در ابعاد و در زمینه که صحبت میکنیم؟
با درود فراوان به شما آقای بغراتی و تمام عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن، نظر کارشناس و یا شرکت کننده که نظریاتشون گفتن. عزیزم، من در آلمان زندگی میکنم و یک اتفاقی رو که واقعا ما اینجا با چینی ها داشتیم، در شهری که من زندگی میکنم، میخواستیم در حدود 4 سال پیش یک مرکز آکوپانکتور طب سوزنی رو با چینی ها به صورت مشترک برای آموزش تأسیس بکنیم، یا بهتر بگیم که یک مقداری برنامه ریزی بزرگتری بکنیم. در شروع این هم با دولت چین نبود، با یک در حقیقت مرکز پزشکی بزرگ در یکی از شهرهای بزرگ بسیار چین بود. اینا در شروع که آمدن بسیار بسیار محترمانه، خیلی خیلی با دست و دلبازی و اینی که ما کارشناس میفرستیم و شما هیچ نیازی نداره که این شهر، و من البته به صورت افتخاری با این به اصطلاح انجمن شهر کار میکنم و چون شغلم ایجاب میکنه که در این مورد میبایستی نظر بدم. بعد از مدتی دیدیم که اینها به مرور هی دبه در میارن و بعد از 3 ماه طوری شد که موقع نوشتن قرارداد ما به اونجا رسیدیم تمام انجمن شهر که نه، اصلا بهتره که صرف نظر کنیم. چرا؟ چون میخواستن حتی تا آبدار باشی تا نمیدونم اون خدمه جزئی رو هم بیارن و بعد با یک مقداری حقوق بالا و دائما در حال دب به در آوردن. این البته من گفتم به خاطر اینکه روحیه چینی ها تا حدودی زیادی به این شکله که همه چیز رو به نفع خودشون در نهایت تموم میکنن با یک ظرافت خاص.
حتی حالا نمیتونیم تعمیم بدیم به یک ملت، طبیعتا نمیتونیم بگیم یک ویژگی عمومیت در بین یک ملت داره.
بله، ولی ببینید ما در ایران هم خودمون میدونیم ما نمیتونیم دولت و کسانی که الان در رأس حکومت هستن با ملت ایران یکسان بدونیم همه رو، ولی نحوه عمل کرده، نحوه دید تقریبا یکیه. یعنی شما ایرانی رو میشه روش یه مقداری آدم تحقیق بکنه و ببینی که چه جوری فکر میکنه. آیا ما معروف هستیم، میگن ایرانی‌ها دست دلبازن، مهمان نوازن، ولی از اونورم تعارفش عبدالعظیمی زیاد دارن. و اینها چیزیست که خصوصیاتیست که به راحتی میتونه نشون بده. الان قراردادی که داره بسته میشه که هیچیش معلوم نیست با یک کشوری که واقعا خب در هر جای دیگه هم که رفتن اینها، ما تحقیق میکنم میدیم در کامبوج چی کار کردن، در اندونزی چی کار کردن. اینها رو وقتی یک مقداری پرسجو بکنیم ما مردم، هرچند ما واقعا میگم من میدونم که اینها اون کارهایی رو که میتونن انجام بدن به
نحوه به هر حال با حق بازی بخوایم بگیم یا اینکه با ظرافت خاصی انجام میدن و مردم هم یه موقعی به ظرافت میرسن که میبینن مثل بقیه کارهاشون انجام شده و کلاه بزرگ سرشون رفته. به هر حال
بسیار خوب، ممنونم از شما.
چیزی که در نظر دیده بودم و برای خود ما اینجا اتفاق افتاد خواستم براتون بگم.
متشکرم از شما آقای علی گرامی که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید بریم نظر بعدی رو از طریق تلگرام داشته باشیم.
این جمهوری اسلامی با بحران عدم مشروعیت جناب مردم ایران روبروه، برای موندگاری هیچ راهی نداره به جز سکوهای خونین 96 97 98 و نقض گسترده حقوق بشر که هر ساعت و هر دقیقه و هر ثانیه داره شدت میگیره و این توسط مردم ایران داره به جهان مخابره میشه، به خصوص جهان آزاد. درسته دویستای جمهوری اسلامی فعالان، ولی عملا مردم قبل دموکراسی ها همینطور که انتخاب کردن نهایتا شرافت خودشونو به منافع اقتصادی نمیفروشن. این اکسیری بوده که قبل باعث شده مردمش در سعادت و رفاه باشن و این باعث میشه دست کمپانی‌های غربی و سیاست مداری و از آن فاسد غربی برای عد قرارداد یک طرفه مثل هند شرقی که با هند میبست بسته باشه. ولی چی میتونه از این فضا استفاده کنه؟ چون از کشوری که دانشجوی خودش رو تیتیانوان نداره زیر تنگ بکنه حقوق بشر ارزشی نداره و نیاد به نمایندگی از اقتصاد جهانی قراردادی چه بسا بدتر قرارداد هند شرقی با جمهوری اسلامی می‌بنده. قراردادی که کمپانی هند شرقی با سلاطین هند می‌بست واقعا شرف داشت.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده بود که شنیدیم. آقای آرمان رو هم گوش کنیم.
سلام، به نظر من این شعار و این ادعای نگاه به شرق اصالت ندارد و تاکتیکی است برای ایجاد اهرم در مقابل غرب و در این مقطع برای برون رفت از مشکل برجام. این نظام شاکل از شرقی نیست، به عبارت دیگر نگاه دراز مدت اینها به غرب است.
و پیش از اینکه بریم سراغ میهمانان برنامه، در دقایق پایانی هستیم، وقت داریم که یک شنونده دیگر رو هم گوش کنیم.
در مورد سیاست گرایش به شرق جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که از اولم گرایش فکری مسئولین جمهوری اسلامی به شرق کمونیستی بوده و پدیده انقلاب هم با همین تفکر شکل گرفته و حمایت شده. و جدا از اون، وقتی که فشارهای بین‌المللی بیشتر شده و کارهایی رو که برای جمهوری اسلامی لاپوشونی میکردن با رانتایی که میگرفتن همینطور بیشتر شده، از جمله زدن هواپیمای اوکراینی، کشتن مردم معترض توی آبان 98 و همچین سالهای قبل، باعث شده که قدرت‌های جهان یواش یواش از جمهوری اسلامی درسرد بشن و حتی به گرفتن باج هم نخوان که ازش حمایت بکنن در خیلی از جاها، چون فشار افکار عمومی روشون زیاد میشه. به همین خاطر اونا ترجیح دادن که، یعنی راه نجات خودشون رو در قرارداد بستن با چین میدونن و اینکه از این طریق خودشون رو نجات بدن و حق وتوی چین رو داشته باشن، چون چین هم فشارها یواش یواش روش بیشتر خواهد شد به خاطر حمایت از جمهوری اسلامی و وا خواهد داد. به همین خاطر سعی کردن که چین و روسیه رو دوباره سمت خودشون داشته باشن و نگه بدارن.
بسیار خب، ممنون از همه شما شنوندگانی که در این برنامه شرکت کردید. در دقایق پایانی وقت داریم که حلوش یک دقیقه یک دقیقه و نیم، میخواستم در واقع چشمنداز پیش رو رو بپرسم از هر سه میهمان برنامه. خانم محمدی با شما شروع میکنیم. به نظر شما با توجه به تحولات سیاسی که در واشنگتن دیدیم و در جمهوری اسلامی هم داریم میبینیم، یعنی در واقع ادامه سیاست ها رو در جمهوری اسلامی داریم میبینیم، چه چشمندازی میتونید متصور بشید در مورد موضوع برنامه امروزمون؟
اولا که آقای بغراتی، اگر میدونستم که نوبت بعدی یک دو دقیقه است، حتما تو بحث بعدی بیشتر نظراتم رو میگفتم. برحال فرصت بسیار کمی به من رسید و حرفای اینا گفته. من یکی دو نقطه اگر اجازه بدید در مورد صحبت های دوستان که سخنرانان بگم. خودشون البته به نظر من این رو به شکل ناسخ و منسوخ مطرح کردن. این درست بود حرف آقای خوابم که شرق به معنای گذشته وجود نداره و دولت کمونیستی وجود نداره. به چین که میرسن صحبت از دولت کمونیستی میشه. خیر، چین دولت کمونیستی نیست، یک دولت سرمایه‌داریه که با ضوابط جدیدی در دنیا برآمد کرده و این رشد و گسترشش هم ناشی از آلترناتیوی هست که در مقابل شکست های سرمایه داری جاری و نیولیبرالیسم حاکم بر دنیا پیش گرفته تا الان موفق بوده. و روابط چین با آمریکا همونطور که ایشون گفتن چندین برابره و امکان داره اصلا این سند همکاری منتج به نتیجه این نشه، اون هم درسته، بنابراین این همه نگرانی بیمعنیه. و دیگه این که اگر بشه به این مسئله چشم بندیم، ورود ایران به FATF که امروز جز مقاومت های بیهوده ایرانه، ممکنه در اثر چین قراردادی این مقاومت شکسته بشه، برای اینکه چین هم حاضر نیست وارد قراردادهای بین المللی بدون رعایت FATF بشه و تا الان هم این رو نگه داشته. من یه خاطره ایشون گفتن از کار خودم بگم، و اینکه با هر کشوری اگر اجرا کنندگان قراردادها هوشیار نباشن به جایی نمیرسن و حتما متضرر میشن. من در ایران در دهه 50 با شرکت های ژاپنی کار میکردم که اینها در واقع همکار شرکت آمریکایی بل بودن که با شرکت مخابرات ایران قرارداد بسته بودن. اینها اسم پروژهشون که من درش کار میکردم بود 2M56. معنیش این بود که تا سال 56 ما بفهمیم که تا سال 76 میلادی باید 2 میلیون شماره به تهران داده باشه. روزی که روزهای قبل از انقلاب که این پروژه در بداغون شد، 400,000 نقشه تلفن برای تهران کشیده شده بود. برای اینکه اطمینان یک جانبه به آمریکا و خوردن و خوابیدن از دو طرف در پروژه
بسیار خوب. خانم محمدی، من به شما وقتم بیشتر دادم، البته شما انتخاب خودتون بود که در اون مرحله بیشتر صحبت نکنید، اما به خاطر اینکه دیگر میهمانان هم دیگه دست کم یک دقیقه وقت داشته باشن صحبت بکنن، خانم گلستان عزیز صحبت شما رو میشنویم، یک دقیقه وقت داریم.
چشم. اولا که دولت چین بر اساس قانون اساسی داره که و خودش هم اعلام میکنه یک دولتی که تک حزبی هست و حزب کمونیست هست که حاکمه، ولی بس سرمایه‌گذاری سوء استفاده میکنه برای اینکه به اون اهداف خودش برسه. دومی که میخواستم بگم که به هر حال دولت روحانی برای اینکه بتونه سر و صدایی بکنه، ترس رو ایجاد بکنه، یا به هر نوعی که بخواید نگاه بکنید، این تفاهم نامه یا این سندی که حتی من فکر میکنم جرأتش رو ندارن که بخواید منتشر بکنن، اصلا مشخص نیست چی چیه، شاید از عکس العمل خود دولت چین واهمه دارن که از اون صحبت نمی کنن. وزیر خارجه چین هم اصلا راجع به صحبت نکرد، یه چیز واهی رو میان مطرح میکنن، بر احساس ملی مردم میخوان سوار بشن که بتونن شاید آمریکا رو و اروپا رو به عقب وا بدارن که یک کمی روی تحریم ها و اینها براشون تاثیر بذاره.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. آقای خاونده گرامی، یک دقیقه برای شما وقت داریم برای جمع بندیتون.
بله، یک دقیقه. عرض کنم که موفقیت اقتصادی چین که موفقیت بسیار بزرگیه، هم برای چینی ها ارزش بسیار داره و هم برای دنیا. منتها باید این رو هم گفت که چین به رغم معجزه اقتصادیش در عرصه سیاسی یک کشور بسیار بسیار عقب مونده باقی مونده و این نقطه ضعف بسیار بزرگش است. هیچ کس نمیدونه آیا چین در آینده به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی دچار خواهد شد یا نه، چون به هر حال یک دیکتاتوریه و ملت ایران هم که زیاد راضی نیستن از نزدیکی با چین به احتمال زیاد ناشی از همین مسئله است.
ممنونم از شما آقای خاونده گرامی. به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم. از هر سه میهمان برنامه تشکر میکنم به خاطر حضورشون اینجا، از شما شنونده خوبی که در حدود یک ساعت گذشته همراه ما بودید تشکر میکنم، و همینطور از همکارانم در اتاق فرمان. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم و ازتون میخوام که همچنان همراه باشید با ما.
به رادیو فردا گوش میکنید. Thank you.